هر صبحانه با خبر امروز.
150 تا شهر که عمدتاً مراکز استان‌ها و کلان شهران جزش از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند بود.
اعلام محدودیت‌های تازه برای مهار ویروس کرونا. وزارت بهداشت از ثبت بالاترین آمار قربانیان کرونا در این کشور خبر داد. اینترنت خاموش، کشتار بی صدا. انتشار گزارش جدید سازمان عفو بین الملل از وقایع اعتراض‌های آبان 98. اعتراض به تبعیض علیه مهاجران افغان در ایران. عدم ارائه خدمات به مهاجران افغان قانونی است یا سلیقه‌ای؟ و خبرهای تولید و آزمایش موفق واکسن کرونا. مسئولان المپیک توکیو را امیدوار کرد مسابقات با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در ایران رکورد بالاترین آمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا روز دوشنبه شکسته شد و بنابر آمار رسمی بیش از 480 تن جان خود را از دست دادند. ستاد ملی مبارزه با کرونا سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان تعطیلی 2 هفته‌ای 150 شهر از جمله تهران را از اول آذر ماه اعلام کرد. تصمیمی که برخی معتقدند با تأخیر گرفته شده. از سوی دیگر اما امیدها برای شکست ویروس کرونا با انتشار خبر مؤثر بودن واکسن جدید کرونا افزایش پیدا کرده. یک شرکت آمریکایی دیگر هم از ساخت واکسنی برای مقابله با بیماری کووید 19 خبر داد که میزان اثر بخشش بنا به گفته مسئولان این شرکت بسیار بالاست. گزارش از ایلیا جزیری ببینیم تا به بحث واکسن کرونا بیشتر بپردازیم.
سرانجام پس از بحث و جدل‌های بسیار، یک روز پس از آن که رئیس جمهوری ایران از ضرورت تعطیلی فراگیر کشور برای مقابله با بحران رو به تشدید کرونا خبر داد، تعطیلی کامل 150 شهر از جمله تهران پایتخت به مدت 2 هفته اعلام شد.
شنبه حدوداً 150 تا شهر که عمدتاً مراکز استان‌ها و کلان شهرها هم جزش از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند بود. این نکته اول. نکته دوم، یک موضوع جدید دیگه هم مطرح شد که البته جدید از این جهت که داریم اطلاع رسانی میکنیم، ولی خب قبلا مطرح شده بود. بحث منع تردد درون شهری از ساعت 9 شب تا 4 صبح در مناطقی که قرمز اعلام میشه، علاوه بر منع تردد بین شهری که داره اعمال میشه در مناطق قرمز و نارنجی.
این تصمیم در حالی گرفته می شود که آمار وزارت بهداشت ایران از قربانیان ویروس کرونا باز هم رکورد شکست. مرگ بیش از 480 نفر در یک روز.
13053 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای قطعی شناسایی شدند که از این تعداد 3133 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. با نهایت تأسف باز باید اعلام بکنیم که در طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 486 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. که
در روزهای اخیر بحث و جدل‌های بسیاری درباره تعطیلی فراگیر از جمله در تهران با توجه به آمار رو به رشد شمار مبتلایان و قربانیان مطرح شده. سخنگوی دولت درباره دلایل تأخیر سخن گفته است.
در ستاد ملی کرونا وقتی بحث شد، برخی از دستگاه‌های اجرایی گفتند ما باید اعلام ایجاد آمادگی کنیم.
این در حالی است که آقای روحانی بارها با تعطیلی فراگیر اعلام مخالفت کرده بود.
اگر ما بخوایم با یک بیماری که دارای اپیدمی هست و مشکل به وجود آورده و مصری هست، اگر بخوایم بگیم همه مردم برن داخل خونه بمونن و کسی هم از خونه خارج نشه، این راحت ترین کار دولته. که بگه همه برید داخل خونه. راحت ترین کار مقابله هم هست، چون بهترین فاصله اجتماعی حفظ شده، هیچ کس از خونه خارج نشده.
این در حالی است که در سطح جهان امیدها برای شکست ویروس کرونا بیشتر شده است. این بار شرکت آمریکای مدرنا از دستیابی به واکسنی خبر داده که اثر بخشیش 94% است. اروپا که روزهای بسیار دشواری را در مبارزه با ویروس کرونا می گذراند از نخستین استقبال کنندگان بود.
شرکت داروسازی آمریکایی مدرنا امروز نتایج اولیه تست واکسن کووید 19 خود را اعلام کرد که بسیار امیدوار کننده است. پیش از آن از شرکت آمریکایی فایزر هم نتایج امیدوار کننده ای دریافت کرده بودیم. مذاکرات با شرکت ها در جریان است و تا کنون قراردادی امضا نشده. بنابر اطلاعاتی که دارم برای تولید این واکسن ها در اروپا، این شرکت ها باید در اروپا خط تولید داشته باشند تا با آنها قرارداد ببندیم که این امکان فراهم است.
خبرهای نوید بخش که شاید محقق شدنش بتواند زندگی مردم جهان را به وضعیت عادی بازگرداند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ویروس کرونا همچنان در ایران پیشتاز است و آمار مرگ و ابتلا همچنان بالاست. کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی همراه ماست، مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، محقق واکسن کرونا پیشبینی امیدوار کننده ای کرده که زمستان سال آینده شرایط عادی خواهد بود. بحث واکسن به میان میاد، وقتی دسترسی به این واکسن برای همه کشورها یکسان نیست، چقدر این پیش بینی میتونه به حقیقت نزدیک باشه آقای دکتر؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب از اونجایی که هر روز ما شاهد این هستیم که شرکت‌های بیشتری دارن موفقیت‌هاشون رو به اشتراک می‌گذارن، به نظر می‌رسه که این پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای باشه. و علاوه این که خب سازمان بهداشت جهانی از اونجایی که اون سازوکار در واقع دسترسی یکسان همگان رو در نظر گرفته برای کشورها، و از طرفی مبارزه با این بیماری تنها در یک نقطه دنیا امکان پذیر نیست و حتی کشورهای پیشرو از اونجایی که بخوان این بیماری رو کنترل بکنن، باید کشورهای دیگر هم تحت پوشش قرار بدن تا ویروس در همه جای دنیا کنترل بشه. به نظر میرسه که اونها هم همکاری در اجرای دسترسی کشورهای دیگه‌ای که چه از لحاظ برنامه‌ریزی دچار مشکل هستن و چه از لحاظ منابع مالی، یک مقدار همکاری بیشتری داشته باشند. و احتمالاً زمستان سال آینده زمستانی خواهد بود که بسیار بسیار ملایم‌تر از امسال و بیماری تحت کنترل خواهد بود.
یعنی به نظر شما این واکسن به ایران هم خواهد رسید به زودی؟
خواه نخواه مجبور هست ایران هم در واقع وارد یکی از این مراحل بشه و سازمان بهداشت جهانی هم، ایران هم در واقع پیوسته به اون پروتکل سازمان بهداشت جهانی در مورد دسترسی یکسان و مسلماً به ایران هم خواهد رسید. اما اینکه چه نوع واکسنی رو در واقع در ایران توزیع بشه، اون ممکنه جای بحث باشه، ولی در هر حال بالاخره یکی یا دو تا از شرکت‌های سازنده این واکسن رو به ایران هم خواهند رسوند.
فکر میکنید بعد اولویت دریافت واکسن چگونه باشه آقای دکتر در ایران؟
خب متاسفانه اولویت اول با نمایندگان مجلس و مسئولین خواهد بود و بعد ممکنه پرسنل پزشکی. از لحاظ علمی باید کسانی که در خط مقدم در واقع مبارزه با این بیماری هستند، مثل پرسنل بهداشتی و درمانی، و مورد دوم بیمارانی که بیماری زمینه‌ای هستند و در خطر ابتلا به موارد مزمن و در واقع عوارض بیماری هستند، در اولویت هستند، و بعد برای بقیه مردم عادی توضیح خواهد شد.
آقای دکتر، اسم ایران آمد، مقامات بهداشتی این کشور خطر قربانی شدن روزانه 1000 نفر رو پیش بینی کردن، مرگ فقط بر اثر کرونا. آقای دکتر، چرا با این همه هشدار و علم بر اینکه اوضاع ایران خرابه، باز هم برای تصمیم گیری محدودیت ها این همه سردرگمی وجود داره و تصمیم یک پارچه گرفته نمیشه؟
خب علت اولش این هست که تصمیم گیران ما متاسفانه تصمیم گیران علمی نیستن. کارشناسان و در واقع زبدگان بخش پزشکی ایران دور موندن از تصمیمات، و حتی اگه کسانی هم در ستاد ملی کرونا بودن، عذرشون رو خواستن و خیلی ها رو ما دیدیم اخراج کردن از اون ستاد. متاسفانه تصمیم گیران اول برای مبارزه با این بیماری افرادی هستن که هیچ اطلاعی از این بیماری و نحوه مقابله با اپیدمی ها و همگیری ها ندارن، وزارت بهداشت و کارشناسان بهداشتی در خط دوم و سوم تصمیم گیری هستند. نکته دیگه منابع مالی و اقتصادی هست. به هر حال هر گونه محدودیت نیاز به پشتیبانی مالی داره، از اونجایی که خب در ایران این امکان پشتیبانی از صنایع و بازار در واقع وجود نداره. در هنگام تعطیلی اینها به تاخیر میفته. و مورد سوم هم نگرانی از نارضایتی مردم هست که در واقع این نارضایتی ها میتونه مشکل ساز باشه. به همین دلیل سعی میکنن تا جایی که امکان داره این مسئولیت رو بر دوش مردم بندازن و خودشون تصمیم گیری نکنن.
کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
در گزارش تازه‌ای درباره پیامدهای اقتصادی بیماری کرونا در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس فرصت‌ها و تهدیدهای این اپیدمی را برای کسب و کارهای ایرانی بررسی کرده و راه حل‌هایی را در زمینه مقابله با دشواری‌های ناشی از آن ارائه داده است. پریدون خاوند میهمان ماست، اقتصاددان مقیم فرانسه. آقای خاوند، از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس چه ریسک‌هایی به دلیل شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران سنگینی کرده و البته همچنان سنگینی می‌کند؟
ببینید، در گزارش مرکز پژوهش‌ها ریسک‌هایی که به دلیل شیوع کرونا اقتصاد ایران رو هدف گرفتن به سه گروه تقسیم شد. اول ریسک‌های بین‌المللی هستند که منظور کاهش تولید جهانی است به دلیل شیوع این اپیدمی که طبعاً سطح تقاضا رو برای کالاها و خدمات کاهش داده و بازار جهانی رو کوچکتر کرده. در نتیجه صادرات ایران هم از این محل ضربه خورده. دوم ریسک‌های اقتصادی در سطح ملی است. در واقع کاهش واردات و کمبود ارز چرخ فعالیت رو در داخل کشور از نفس انداخته. حجم مالیات ها کمتر شده و در همون حال هزینه های دولت به دلیل تخصیص بودجه های بهداشتی و درمانی و حمایتی اوج گرفته. و بالاخره ریسک هایی هست که در سطوح صنعت و کسب و کار پیش اومده و هم بر عرضه کالاها تأثیر گذاشته به دلیل مشکلات پدید آمده برای شرکت ها و هم بر تقاضا با توجه به رفتار و انتظار مصرف کننده ها. ریسک های مورد بررسی مرکز پژوهش ها البته قابل تأکید هستند، ولی یک موضوع آنگونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته و اون این که حتی بدون کرونا اقتصاد ایران به دلیل ناهنجاری های ساختاریش و همینطور به دلیل تحریم زیر فشار شدید بوده و این وضعیت طبعا ضربه ناشی از کرونا رو هم تشدید کرد.
آقای خاوند، اشاره کردین صادرات، واردات، صنعت همه اینا تحت شعاع بوده و همطور هزینه‌های دولت بالا رفت، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مدعی شده که اپیدمی کرونا فرصت‌هایی هم برای اقتصاد ایران به وجود آورده. اشاره این مرکز در حقیقت به این فرصت‌ها به کدوم فرصت‌هاست؟
این مرکز تأکید داره بر فرصت‌هایی که به دلیل این اپیدمی در اختیار شماری از کارفرمایان خلاق قرار گرفته، از جمله فرصت گسترش مشاغل خانگی، فرصت رشد و توسعه برای کسب و کارهای دیجیتال، فرصت رشد برای شرکت‌های فعال در زمینه محصولات بهداشتی و دارویی یا غذاهای بسته‌بندی شده و غیره.
کدام یکی از بخش‌های اقتصادی ایران آقای خاوند دقیقاً از شیوع این بیماری بیشتر آسیب دیدند؟
کرونا به نظر این مرکز در سه سطح بر کسب و کار در ایران تأثیر گذاشته. اول مشاغلی که با شیوع این اپیدمی به دلیل مراقبت‌های بهداشتی یا کاهش شدید تقاضا روبرو شدند، مثل آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها. دوم مشاغلی که به دلیل اعمال قرنطینه مجبور شدند عرضه خدمات و کالاهای خودشون رو محدود بکنند، مثل خرده فروشی‌ها و عمده فروشی‌ها. و بالاخره مشاغلی که با تعطیلی روبرو شدند، مثل شماری از مراکز آموزشی و ورزشی.
خب در کنار همه این چیزهایی که اعلام کرده، آیا مرکز پژوهش‌ها راه حلی هم ارائه داده برای کمک به بخشی که بیش از همه از پیامدهای این بیماری ضربه خوردند؟
ببینین، کل مبلغی که اختصاص داده شده به مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا فقط 75 هزار میلیارد تومنه و مرکز پژوهش‌ها بر این باوره که اگر قرار باشه به همه زیان دیدگان کمک بشه، کار میکشه به حمایت‌های قطره چکانی و بی ثمر. برای همین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد میکنه که حمایت اختصاص پیدا بکند به شرکت‌های قابل نجات. پرسش این است که بقیه چه کار باید بکنن؟ و وقتی میگیم بقیه، منظور چند میلیون نفری است که زیر فشار این اپیدمی، اون هم در شرایط رکود و تحریم، از هستی ساقط شد.
فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. اینترنت خاموش، کشتار بی صدا نام تارنمایی است که سازمان عفو بین الملل درباره اعتراض‌های آبان 98 ایران راه اندازی کرده است. در این وبسایت بیش از 100 گزارش تصویری از اعتراض‌ها و کشتار معترضان وجود دارد. عفو بین الملل با مدارک و اسناد میگوید حکومت ایران با قطع اینترنت به قصد کشت معترضان را سرکوب کرده. وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه گفته در جریان سرکوب این اعتراض ها حکومت ایران باقی مانده مشروعیتش را از دست داد. گزارشی از شهریار سیامی ببینیم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
این تصویر شریان های ارتباطی دنیا از طریق اینترنت است. روز 25 آبان 1398 یک حفره سیاه در آن ایجاد شد، حفره سیاهی که محل کشتار و قتل بود. کلاژی از تصاویر کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 که سازمان عفو بین‌الملل تهیه کرده. نام و مشخصات دقیق 304 نفر وجود دارد، اما این سازمان میگوید حاشیه‌های سیاه کسانی هستند که دسترسی به اطلاعات آنها به علت سانسور و تهدید حکومت ممکن نبوده. بنابراین تعداد کشته شده احتمالاً خیلی بیشتر از این ارقام است. اینترنت خاموش، کشتار بی صدا نام پروژه‌ای است که سازمان عفو بین‌الملل و دانشکده هرتی برلین انجام دادند و مدارک سرکوب اعتراض‌های آبان 98 را در وبسایتی جمع‌آوری کردند. می‌گویند بیش از 100 ویدیو از سرکوب این اعتراض‌ها وجود دارد، ویدیوهایی که آن روزها به دست کسی نرسید. علت آن قطع اینترنت مردم و اماکن غیر دولتی بود. سازمان عفو بین الملل میگوید بیشتر کشته شدگان از ناحیه سر و بالاتر از کمر تیر خوردند و این نشان میدهد سرکوب کنندگان دستور تیر مستقیم به قصد کشتن داشتند. بدترین روز 25 آبان ماه بوده، زمانی که بیش از 100 نفر کشته شدند. همه اینها در قطع اینترنت و بیخبری دنیا از وقایع داخل ایران اتفاق افتاد. اعتراض هایی که برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین شروع شده بود و به یکی از شدیدترین سرکوب های حکومتی تبدیل شد. این سرکوب ها در پناه قطع اینترنت حالا الهام بخش سازمان های حقوق بشری شده تا از قطع اینترنت در زمان اعتراض های مسالمت آمیز جلوگیری شود. وزارت خارجه آمریکا در سالگرد این اعتراض‌ها در بیانیه‌ای گفته رژیم ایران حدود 1500 نفر از جمله 23 کودک را کشت و هزاران نفر نیز هنوز در زندان‌ها هستند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا نوشته شده حکومت ایران ماهیت واقعیش را به نمایش گذاشت و باقی مانده مشروعیت خود را نیز در مقابل مردم ایران از دست داد. این تصاویر کشته شدگان آبان 98 در وبسایت اینترنت خاموش کشتار بی صداست. کسانی که بی صدا در بی توجهی جهان و خاموشی ایران کشته شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سازمان عفو بین‌الملل وبسایت مستندات کشتار اعتراضات آبان ماه را رونمایی کرده و مدعی شد که قطع اینترنت در آبان 98 با هدف پنهان کردن کشتار در آن اعتراضات بوده. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل موقع به بریتانیا. خانم بحرینی، سازمان عفو بین‌الملل در بخش از وبسایت و مستندات آورده که مسئولان جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی اینترنت رو به صورت هدفمند قطع کردند. برای ما از استدلال‌های عفو بین‌الملل در این وبسایت و از خود این وبسایت بیشتر بگید.
با سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، اونچه که ما در این وبسایت به طور مشخص مستند کردیم عواقب دردناک قطعی اینترنت بوده و اینکه به مقامات ایرانی کمک کرد که ابعاد گسترده کشتار هولناک آبان خونین رو پنهان نگه دارند و مانع از این بشن که مردم در ایران صحنه‌های خشونتی رو که مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواستن از چشم جهانیان پنهان نگه دارن ضبط بکنن و در فضای مجازی همرسانی بکنن. قطعی اینترنت متاسفانه ابزاریه که بسیاری از دولت‌ها به طور فزاینده از اون استفاده می‌کنن تا مانع از سازماندهی اعتراضات بشن و همینطور مانع از مستندسازی‌های حقوق بشری، و هر دوی اینها در جریان اعتراضات آبان ماه صورت گرفته و در واقع این وبسایتی که ما امروز منتشر کردیم ادای احترامی هم هست به همه کسانی که شجاعانه صحنه‌های خشونتی رو که مقامات ایرانی می‌خواستن از چشم جهانیان پنهان نگه دارن ضبط کردن و در فضای مجازی منتشر کردن. در وبسایت بالای 100 ویدیو از 31 شهر ایران گنجونده شده. این ویدیوها توسط متخصصان دیجیتال عفو بین‌الملل تایید شدن و محل ضبط ویدیو و زمان واقعه دیده شده در ویدیو و همینطور زمان انتشار ویدیو تا جایی که ما تونستیم تحقیق بکنیم شناسایی شده و در زیر هر ویدیو گذاشته شده. علاوه بر این وبسایت حاوی اطلاعاتیه که ما در خصوص 304 قربانی جمع‌آوری کردیم، از جمله اسم اونها و زمان مرگ اونها و محل و نحوه جان باختن اونها. و از همه کسانی که داغ دیده هستن دعوت می‌کنیم که از این یادواره جان باختگان دیدار بکنن و اگر نام عزیزشون در این لیست نیست همچنان میتونن با عفو بین‌الملل تماس بگیرن که ما در واقع این یادواره جان باختگان رو تکمیل بکنیم.
به هر حال خانم بحرینی، اتفاقی در آبان ماه 98 افتاده غیر قابل انکاره، اما این مستندات و اقداماتی که عفو بین‌الملل برای روشنگری در خصوص اعتراضات آبان ماه انجام میده تا چه اندازه میتونه مقامات جمهوری اسلامی رو وادار به پاسخگویی در برابر اون فجایع در شکل بزرگتر در وضعیت بین‌الملل پاسخگو کنه؟
ما باید به یاد داشته باشیم که در واقع مقامات ایرانی با قطع اینترنت در روز شنبه 25 آبان که امروز میدونیم خونین ترین روز اعتراضات بوده، تلاش داشتن که اصلا مانع اطلاع رسانی در سطح گسترده جهانی بشن. در چند روز بعد از اعتراضات عفو بین‌الملل با اعلام اینکه بالای 100 معترض در اون زمان کشته شده بودن، موجی از خشم و حیرت و بهت رو در سطح جهانی ایجاد کرد. اما به دلیل فضای ارعاب و خفقان حاکم بر ایران و قطعی اینترنت، روند دسترسی به اطلاعات بسیار کند شد و تا به امروز هم ما میدونیم که به بسیاری از شواهد دسترسی نداریم به خاطر قطعی اینترنت. مستندسازی جنبه‌های مختلف سرکوب آبان ماه بسیار اهمیت داره، به این دلیل که در مسیر دادخواهی و در مسیر رایزنی با نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل ثبت حقایق و موارد نقض حقوق بشر به صورت مستدل و در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشری بسیار مهمه و این گزارش ها الان مبنایی رو ایجاد کرده که بر اساس اون بشه به شورای حقوق بشر سازمان ملل فشار آورد که اقدامات جدی تری رو برای پاسخگو نگه داشتن مسئولان اتخاذ بکنه. و مهمترین خواسته ما تأسیس یک سازوکار تحقیقاتیه که به این موضوع رسیدگی بکنه و زمین و شواهد و مدارکی رو جمع آوری بکنه که در محاکمه های کیفری آینده از اونها استفاده بشه و عاملان و آمران روزی پاسخگو نگه داشته بشن.
سپاس از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل موقع به بریتانیا.
ممنون از شما.
چند روزی است که در شبکه‌های اجتماعی کارزاری با هشتگ من مهاجرم راه افتاده. کارزاری که خواستار دسترسی مهاجران افغان مقیم ایران به خدمات اینترنت، سیم کارت، خدمات بانکی و دیگر حقوق شهروندی است. شماری از مهاجرین افغان میگویند از این خدمات محرومند. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند برای اتباعی که به طور قانونی در ایران هستند هیچ گونه محدودیتی برای دسترسی به این خدمات وجود ندارد. مهدی بیگی گزارش میدهد.
خب عروسیمون دو سال افتاد عقب، اینجوری شد دیگه، من که نمیخواستم اینجوری بشه.
در ایران به دنیا آمده
اما نمیفهمیدیم،
از پدر و مادری مهاجر، اهل افغانستان، در بازیگری خوش درخشیده. فرشته حسینی در چندین تئاتر و فیلم بازی کرده. 7.5، سونامی، یلدا. برنده جایزه بهترین بازیگر زن به خاطر بازی در فیلم رفتن ساخته نوید محمودی از جشنواره بین المللی فیلم مراکش. او این روزها در آنونس سریال قورباغه دیده می شود.
من آدم ها رو با سم نمی کشم، از روشون رد می شم. می دونی چرا؟ من سم درد داره.
سریالی ساخته هومن سیدی که قرار است به زودی از شبکه خانگی پخش شود. خانم حسینی مقیم ایران است. چند روز پیش در اینستاگرامش این پست را منتشر کرد با عنوان امروز روز خوبی برای مادرم نبود.
امروز صبح وقتی خواهر کوچیکم نتونست در مدرسه آنلاین شرکت کنه، مادرم متوجه میشه که سیم کارتش مشکلی براش پیش اومده. به مخابرات میره و مشکل رو میگه و طبق معمول به مادرم میگن صاحب سیم کارت باید بیاد.
خانم حسینی در ادامه نوشته سیم کارت را فرد دیگری برای مادرش خریده بوده، چون مادر خانم حسینی با مدرک آمایش نمیتوانست سیم کارت بخرد. آمایش مدرکی است که اتباع افغانستان برای اقامت قانونی در ایران دریافت میکنند. روز بعد محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران ضمن بازنشر پست خانم حسینی نوشت هیچ منع قانونی برای فروش سیم کارت برای مهاجرانی که مدرک اقامتی معتبر داشته باشند وجود ندارد. یک روز بعد از پاسخ آقای جهرمی، سامر رضایی، بازیگر افغان دیگری که او هم متولد ایران است، به امور مشترکان همراه اول مراجعه می کند. اما آنجا با پاسخی متفاوت از آنچه وزیر ارتباطات گفته بود مواجه می شود.
ببخشید یه سوال داشتم. من حدود 16 سال پیش یه سیم کارت ثابت همه اول گرفتم. بعد اون موقع به نام خودم نمیشد چون من اتباع هستم. به نام دوستم دارم. بعد اخیراً یه قانونی اومده که کسی که پاسپورت و اقامت رسمی داره سیستم قطعه. غیر از این سیم کارت هم نمیتونم بخرم.
حالا وبسایت کارزار نامه‌ای خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران منتشر کرده و در آن خواستار دسترسی مهاجران افغان به خدمات درمانی، اینترنت و سیم کارت شده. علی‌رغم تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر عدم محدودیت دسترسی اتباع افغان به این خدمات، با وجود این تأکیدها همچنان افغانهایی هستند که خودشان و یا عزیزانشان با روزهایی اینچنینی مواجه می شوند. روزهایی مثل روز بد مادر فرشته. روزهایی که در نهایت این حس مشترک را در عده‌ای از آنها به وجود می آورد.
وقتی تو توی مدرسه مثلا از بچگیت یا وقتی جوانتری توی دوره های دیگه اتفاقای اینطوری برات می افته و تو رو پس می زنن، توی حس تحقیری به دست می ده، خیلی علکی و ناخودآگاه، و اون حس تحقیری توی خشمی به وجود میاره و اون خشمی باعث میشه که تو همش فکر کنی که اه چرا زندگی تو چه فلان توی چه اینطوریه و
تبعیض، تحقیر و خشم‌های فرو خورده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خشم و ناراحتی و اینا رو با آدم می‌کنه.
این روزها فقط خبر ابتلاء بسیاری از شهروندان در ایران به ویروس کرونا و همینطور مرگ صدها تن از اونها روزانه به دلیل این بیماری نیست که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و خیلی‌ها رو نگران کرده، بلکه موضوعات دیگری هم در پیوند با بحران کرونا هست که بسیاری رو در بسیاری از ایرانی‌ها و همینطور در شبکه‌های اجتماعی خیلی از کاربرها رو نگران کرده. یکی از اون موضوعات فقر خانواده‌ها در تامین نیازهای آموزشی فرزندانشون به خصوص در مناطق محروم هست، فقر در تهیه تبلت یا گوشی‌های هوشمند برای آموزش از راه دور و ناتوانی خانواده‌ها که خبرهای مرتبط با اون هم در یکی دو ماه گذشته مدام منتشر شده. یکی از اون خبرها خبر ترک خودکشی چند دانش آموز هست و همینطور خبر دیگر ترک تحصیل تعدادی از دانش آموزان به دلیل ناتوانی در تهیه وسایل آموزش از راه دور مثل تبلت یا گوشی‌های هوشمند. در تازه‌ترین خبر در رام هرمز نوجوان دیگری به خاطر فرق نداشتن تبلت خودکشی کرده که این موضوع در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. داریوش معمار گفته این ششمین دانش آموزیه که در یک ماه به خاطر فرق نداشتن وسایل آموزش از راه دور خودکشی میکنه. اینجا رام هرمز در خوزستان، استانی که ثروتمندترین استان ایران هم هست، وزیر آموزش و پرورش خوابه، رئیس جمهوری یک سره در حال شعار دادن، مجلس انقلابی مرتب در حال خط و نشان کشیدن و مرگ بر این مرگ بر آن گفتن و مرگ بر این کشور آن کشور گفتن و جوری کشور رو رها کردن به تعبیر این کاربر که دیگه برای نسل جوان و کودکان ایران راهی جز مردن باقی نمانده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به موضوع مرتبط با همین موضوع که خبر ترک تحصیل خیلی از این دانش آموزان در مناطق محروم هست و گفته که دو دانش آموز رو میشناسه، حامی قفاری که دو خواهرن و در دو مقطع جداگانه تحصیلی درس میخوندن، اما به خاطر فرق و نداشتن امکان مالی برای تهیه گوشی و تبلت فعلا درس نمیخونن و ترک تحصیل کردن. موضوع دیگری که با همین موضوع مرتبط هست و در شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر بهش پرداخته شده، ماجرای اجاره وسایل آموزش از راه دور مثل گوشی‌های هوشمند و تبلت هست. امیر کلهر نوشته سجاد دانش آموز چهارم ابتدایی در سردشت خوزستان با 15,000 تومان تبلت برای یک ساعت در روز تبلت همسایه‌شون رو اجاره می‌کنه، مبلغی که براش بسیار سخت تهیه‌اش. همین کاربر به نقل از روزنامه همشهری نوشته پدر سجاد کارگر روزمزدیه و بعضی روزها همین 15,000 تومان رو هم در نمیاره به خاطر نبود کار تا بتونه به بچهش بده برای تهیه وسیله آموزشی. موضوع دیگری هم که در واقع مطرح شده در این باره جدای از فرق که عموم کاربرها بهش پرداختن، مشکلات روحی و روانی هست که این دانش آموزان دارن به خصوص در مناطق محروم و ناتوانی در بیان احساساتشون یا ارتباط با پدر و مادرها و محیط پیرامونشون. بهداد از همین زاویه نگاه کرده و گفته ماجرای خودکشی های سریالی دانش آموزا چیزی بیش از اینترنت، تبلت و موبایله. این نشون میده که این خانواده ها آشکارا در ارتباط کلامی و برقراری ارتباط کلامی دچار مشکل هستند، دچار مشکلات روحی هستند و نمیتونن با فرزندانشون خوب صحبت بکنن، جایی که فرزندان اونها جز مدرسه و دوستانشون در مدرسه چیز دیگری ندارن و تنها دلخوشیشون همین هست. وقتی محدود میشن به چهار دیواری خونه در روزهایی که بسیاری از مدرسه ها تعطیله به خاطر کرونا، این بحران سرباز میکنه و خودش رو به شکل خودکشی یا مسائلی از این دست نشون میده.
اما اپاما در مورد تغییر مسیرهای ترانزیتی ایران به دنبال توافق آتش‌بس در قره‌باغ ادامه دارد. طی روزهای گذشته بحث از دست رفتن مرزهای ایران با ارمنستان بالا گرفته است. بعضی رسانه‌های وابسته به سپاه از تحت کنترل در آمدن مناطق مرزی قره‌باغ توسط آذربایجان و احتمال قطع ارتباط زمینی ایران با جمهوری ارمنستان ابراز نگرانی کرده بودند، مسئله‌ای که از طرف وزارت خارجه ایران تکذیب شد. گزارش مهران کریمی رو ببینیم تا این موضوع رو به بحث بذاریم.
تداوم ابهامات در مورد مسیرهای ترانزیتی ایران به دنبال توافق آتش‌بس در قره‌باغ. پیشروی نیروهای آذربایجانی در مناطق مرزی قره‌باغ با ایران و توافق سه‌جانبه صلح بین آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه بحث پیامدهای اقتصادی این توافق برای ایران را داغ کرده است.
که مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و مرزهای منطقه هیچ تغییری نکرده و نه این اتفاق در آینده خواهد افتاد. مرز نه تنها مرزهای جمهوری اسلامی ایران بلکه مرزهای منطقه هم تغییری نخواهد کرد.
این اولین بار نیست که مقامات دولت ایران به این نگرانی ها واکنش نشان می دهند. پیشتر روز شنبه عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران هم ادعای از دست رفتن نوار مرزی ایران و ارمنستان با توافق آتشبس قره‌باغ را شایعات بی اساس خواند.
متاسفانه اطلاعات غلط و گمراه کننده همراه با نقشه‌های جعلی در فضای مجازی در حال انتشار است و ادعاهایی همچون قطع مرز ایران با ارمنستان، ایجاد کریدور در داخل خاک ارمنستان یا حتی داخل خاک ایران، تغییر ژئوپلیتیک منطقه و نظایر آن مطرح شده است که از اساس واقعیت ندارد و با اغراض خاص سیاسی و تبلیغاتی صورت می‌گیرد.
شاید منظور آقای عراقچی به تحلیل منتشر شده در خبرگزاری فارس باشد. در این تحلیل احسان موحدیان مدرس دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل نسبت به پیامدهای اقتصادی توافق آتشبس اخیر در قره‌باغ ابراز نگرانی کرده بود. شماری این نگران از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد ترانزیتی برای کشور ایران هستند. یکی از مفاد آتشبس امضا شده میان رؤسای جمهوری آذربایجان، روسیه و نخست وزیر ارمنستان ایجاد یک کریدور حمل کالا و تردد مسافران در خاک ارمنستان است. مسیری که جمهوری آذربایجان را به نخجوان بس خواهد کرد. نظارت بر این کریدور بر عهده نیروهای حافظ صلح روسیه است. در صورت وصل شدن جمهوری خودمختار نخجوان به آذربایجان، این منطقه دیگر نیاز ندارد تا از مسیر ایران گاز آذربایجان را وارد کند. حکومت ایران برای انتقال گاز آذربایجان به نخجوان روزانه 15% گاز انتقالی را به عنوان حق ترانزیت کسب می کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
میزبان جلیل روشندل هستیم، کارشناس روابط بین الملل مقیم سیاتل در آمریکا. آقای روشندل، بنا به پیامدهای جنگ قره‌باغ شماری از کارشناسان میگویند که ایران در مرزهای شمالی خودش تقریبا به طور کامل با جمهوری آذربایجان همسایه میشه و هم مرزیش رو با ارمنستان از دست داده، اما مقامات ایران اعلام کردن که تغییر در مرزهای ایران با ارمنستان و جمهوری آذربایجان به وجود نمیاد. دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
با سلام، همطور که میدونیم جنگی که بین ارمنستان و آذربایجان انجام شد موجب باخت ارمنستان شد به خاطر دلایل متعدد، از جمله نابرابری اقتصادی و منابعی که ارمنستان داشت. جمعیت ارمنستان 1/3 جمعیت آذربایجان هست. عدم حمایت جامعه بین المللی و نقش نیروهای روسی و ترکیه، البته اینجا باید بررسی بشه، در نتیجه جوشا که مهمترین باخت ارمنستان بود، شرایطی رو به اون تحمیل کرد که به شرایط آذربایجان تن در بده و تسلیم بشه. یک ظاهرم به نظر میاد، هنوز تایید نهایی رو در دست نداریم، که دست کم یک راهروی بین آذربایجان و منطقه به اصطلاح خودمختار نخجوان ایجاد میشه که اگر این راه رو در جنوبی ترین نقطه به اصطلاح برقرار بشه، اون وقت اون مرز بین ایران و ارمنستان از بین میره. ایران میگه چنین اتفاق نیفتاده، هیچ اطلاع واضحی وجود نداره، به دلیل عدم شفافیت نمیشه تایید کرد و نمیشه تکذیب کرد. البته صرف یک راه روی باریک هم به لحاظ استراتژیکی خودش خطرناک است، به دلیل اینکه اگرچه شرق و غرب رو به هم متصل میکنه، اون رو از طریق شمال به جنوب آسیب پذیر میکنه، ولی به هر صورت این همون راه روی است که نیروهای به اصطلاح ترکیه هم در این مدت از اونجا عبور کردند و به آذربایجان رفتند و به نظر میاد که انتخاب آذربایجان این استش که این راه رو دائمی بکنه، در اون صورت اون مرز از بین خواهد رفت.
آقای روشندل، اشاره کردید که نقش روسیه و ترکیه را باید در نظر گرفت. پس از توافقنامه صلح میان این دو کشور، بسیاری از برد ترکیه و روسیه صحبت میکنند به عنوان کسانی که حامی این دو کشور در جنگ بودند. نقش ایران در این میان چه بود؟
خب ایران اول یا به طور کلی در سیاست کلیش حامی ارمنستان بود، به دلیل اینکه یک محاسبه استراتژیک میگفت دشمن دشمن من دوست من است و ارمنستان با آذربایجان مخالف بود. در نتیجه ایران و ارمنستان با هم دوست بودن و ایران از این به عنوان یک اهرم فشار استفاده میکرد. ولی دقایق آخر بازی در حقیقت ایران تغییر جهت میده و شروع میکنه حمایت از آذربایجان. البته نتیجه نهایی ربطی به حمایت ایران نداشته و آذربایجان به دلیل حمایت ترکیه و نقشی که روسیه در اینجا بازی کرد برنده این جنگ میشه و در مجموع اشتباهات استراتژیک ارمنستان به این باخت دامن میزنه.
جلیل روشندل همراه ما بود، کارشناس روابط بین الملل مقیم سیاتل در آمریکا. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از شورای امنیت سازمان ملل به کشورهای اروپایی توصیه کرده که استقلال بیشتری در زمینه دفاعی از خود نشان دهند. پاریس با دولت آمریکا در دوران رئیس جمهوری دونالد ترامپ بر سر خروج واشنگتن از ناتو و پیمان آب و هوایی پاریس دچار اختلاف نظر شد. با وجود اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، امانوئل مکرون همچنان روی کردش نسبت به ایالات متحده تغییری نکرده است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
دیدار رئیس جمهوری فرانسه با وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه پشت درهای بسته انجام شد. پاریس نخستین ایستگاه سفر مایک پامپیو به 7 کشور اروپایی و خاورمیانه بود. امانوئل مکرون که هفته گذشته تلفنی به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا تبریک گفته، میزبان وزیر خارجه آمریکا بود که همانند دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور نتیجه انتخابات را قبول ندارد. اما این تنها موضوعی نیست که شرایط این دیدار را نسبت به قبل متفاوت کرده. امانوئل مکرون در سخنانی که کاخ الیزه از گفتگوی وی با نشریه کانتیننت دیروز منتشر کرده، بار دیگر اروپا را به استقلال نظامی و دفاعی تشویق کرده است. ناتو در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحت فشار زیادی از سوی آمریکا قرار گرفت.
بعضی از کشورها هستند که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. با این کشورها برخورد خواهد شد. شاید من از موضع تجاری با آنها برخورد کنم. شاید هم به گونه دیگر با آنها برخورد شود.
حدود 2 سال پیش ایالات متحده آلمان را برای افزایش بودجه دفاعی این کشور تحت فشار گذاشت. این موضوع اعضای ناتو را نگران کرده بود که با انتخاب دوباره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا واشنگتن از پیمان ناتو خارج شود.
این کاملا درست است که ایالات متحده دهه‌های پیوپی بیش از حد سرمایه گذاری کرده و تا کنون شماره 1 است و من به همین دلیل به شدت از حضور قویتر اروپایی‌ها در ناتو حمایت می‌کنم.
مطرح شدن استقلال نظامی اروپا از ایالات متحده موضوع تازه‌ای نیست. سال گذشته میلادی هم سخنان امانوئل مکرون درباره بازنگری در پیمان ناتو بحث برانگیز شد.
اتحاد اروپایی ها نمیتواند جایگزین اتحاد کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس شود. ما به هر دو نیازمندیم و باید متوجه این موضوع باشیم که به ویژه بعد از برگزیت اتحادیه اروپا قادر به دفاع از اروپا نیست. 80% هزینه های دفاعی ناتو از متحدان خارج از اتحادیه اروپا تامین می شود و پیوند سراسر اقیانوس اطلس هم همچنان برای امنیت اروپا حیاتی خواهد بود.
پیش از آن هم آقای مکرون خواستار تشکیل ارتش واقعی اروپا به منظور دفاع این اتحادیه از خود در برابر چین، روسیه و حتی ایالات متحده شده بود. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیشتر وعده داده بود که در صورت پیروزی به اروپا تضمین خواهد داد که به توافقات پایبند باشد. اما رئیس جمهوری فرانسه در سخنان اخیرش از شورای امنیت سازمان ملل و ساختار چند جانبه گرایی جاری هم انتقاد کرده. فرانسه به همراه روسیه، چین، ایالات متحده و بریتانیا 5 کشور دارای حق وتو هستند. اما آمریکا تمام قطعنامه‌های علیه اسرائیل را وتو می‌کند و روسیه هم از حق وتو خود به نفع دولت سوریه استفاده کرده است. ایالات متحده که تاکنون یک قدرت مهم در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی به شمار می‌آمد، حالا با خروج یا تهدید به خروج از آنها انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. رئیس جمهوری فرانسه گفته زمان آن است که یک ساختار سیاسی اروپایی قدرتمند تشکیل شود و آن در مرکز یک چند جانبه گرایی تازه قرار گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که سخنان آقای مکرون حکایت از امکان تشکیل یک بلوک تازه قدرت به نام اروپا دارد که می‌خواهد با تغییر توازن قدرت در جهان در مقابل چین، ایالات متحده و روسیه قرار بگیرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
پیشتر در برنامه اعلام کردیم که تولید کننده واکسن کرونا پیش بینی کرده که زمستان آینده زندگی به روال عادی برمیگردد. حالا با این خبرها مسئولان المپیک توکیو به شدت امیدوار شدند که این رقابت‌ها با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. مسابقات المپیک 2020 توکیو قرار بود تابستان امسال در ژاپن برگزار شود، اما شیوع ویروس کرونا این رقابت‌ها را برای یک سال به تعویق انداخت. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
همزمان با خبرهای خوش در زمینه آزمایش‌های موفق واکسن کرونا توسط چند شرکت داروسازی معتبر و مقدمات تولید انبوه آن، مسئولان المپیک تابستانی توکیو از اطمینان خود برای برگزاری مسابقات با حضور تماشاگران سخن گفتند. افتتاحیه المپیک 2020 توکیو قرار بود اواخر ماه ژوئیه، مرداد ماه امسال، در ژاپن برگزار شود، اما شیوع ویروس کرونا یک سالی مسابقات را به تعویق انداخت. این نخستین باری بود که مسابقات المپیک در دوران صلح در زمان مقرر برگزار نشد. رئیس کمیته بین المللی المپیک گفته که مطمئن است تماشاگران در رقابت‌های المپیک توکیو حضور خواهند داشت و تلاش خواهند کرد تماشاگران قبل از رسیدن به ژاپن واکسینه شوند. توماس باخ هم‌اکنون در ژاپن مشغول مذاکره در مورد چگونگی برگزاری بازی‌ها در سال آینده میلادی است. از سوی دیگر توشیرو موتو، مسئول اجرایی برگزاری المپیک توکیو، اوایل سال جاری میلادی گفته بود تلاش می‌کند از برگزاری مسابقات پشت درهای بسته جلوگیری شود. به گفته او این احتمال وجود دارد که مسابقات با تعداد محدودی تماشاگر برگزار شود و تعداد افراد غیر ورزشکار کاروان کشورها نیز کاهش پیدا کند. همچنین برگزاری افتتاحیه و اختتامیه محدودتر و ساده‌تر از جمله تصمیمات مسئولان برگزاری المپیک در دوران پسا کرونا خواهد بود. تا به امروز سه دوره المپیک لغو شده که هر سه آنها به خاطر جنگ‌های جهانی بوده است. در سال 1916 قرار بود بازی‌های المپیک در برلین آلمان برگزار شود. جنگ جهانی اول از سال 1914 آغاز شد و آلمان یکی از کشورهایی بود که در جنگ حضور داشت. با وجود اینکه خیلی از تأسیسات آماده شده بود، IOC المپیک را لغو کرد. Now to finish, a crown of laurels for the Royal Air Force. در سال 1940 جنگ جهانی دوم موجب لغو بازی‌های المپیک شد. مانند امسال قرار بود بازی‌ها در توکیو برگزار شود. جنگ جهانی دوم تقابل متحدین و متفقین بود که موجب شد ژاپن در سال 1938 از میزبانی خود انصراف دهد. IOC برای نجات آن بازی‌ها تمام تلاش خود را کرد و آن را به هلسینکی انتقال داد. با این حال در سال 1939 شوروی سابق به فنلاند حمله کرد و این اتفاق با لغو المپیک 1940 همراه شد. همچنین المپیک 1944 که قرار بود در لندن برگزار شود به دلیل تداوم جنگ جهانی دوم لغو شد. حالا چشم‌ها به دستان محققان و شرکت‌های دارویی دوخته شده تا واکسن معجزه‌گر کرونا از راه برسد و این مشکل مهم امروز جهان را حل و فصل کند. واکسنی که قرار است بسیاری از اتفاقات و رویدادها را به قبل از سال 2020 بازگرداند و روال عادی زندگی از سر گرفته شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بنا به اخباری که در چند روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، اسماعیل عابدی داور فوتبال از استان چهارمحال و بختیاری به دلیل آنچه فقر و تنگنای اقتصادی عنوان شده به زندگی خود پایان داده است. خودکشی این داور جوان فوتبال موجی از اعتراضات را در خانواده فوتبال ایران در پی داشته. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، محمود فکری سرمربی استقلال هم یادداشت انتقادی در این باره نوشته. از آقای عابدی بیشتر برامون بگو.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. این دومین مورد در مدتی کوتاه، این پارسالم مهرداد نجفی به خاطر اجحاف در کمیته داوران و بی‌عدالتی در ابلاغیه‌های داوری برای قضاوت‌ها که همواره اعتراض انگیز شده به زندگی خودش خاتمه داد. این داور درگذشته که اهل فارسان هستش در چهارمحال و بختیاری، سرپرستی خانواده پر جمعیت رو بر عهده داشته، از قضا غیر از شغل داوری کار ساختمونی هم انجام میداده، یعنی کار داشته برای انجام دادن. اما متاسفانه اونچه که عنوان شده تنگنای شدید اقتصادی باعث شده که خودش رو به دار بیاویزه. و البته بلافاصله اتفاقی که میفته تکذیب فشار به خانواده است، بعد دوربین میبرن مصاحبه میکنن، بعد میگن که، یعنی این کاملا عادی شده دیگه، رویه شده، میگن که اتفاقی نیفتاده بوده، اصلا بسیار وضع مالیش خوب بوده. ولی واقعیتی که محمود فکری هم از قضا بهش اشاره کرده اینه که به زندگی داوران اصلا توجه نمیشه، یعنی داوران تحت فشارن در ورزشگاه ها، در از سوی هواداران، اما واقعیت زندگی اونا اینه که چه داوران زن چه داوران مرد، حتی از فصل گذشته طلبکارن و حق و زحمه داوری اونها اصلا با تورم همخوانی نداره و پیش نمیره و متاسفانه هیچ توجهی هم به اونها نمیشه.
مرسی. همونطور که از تکذیب گفتی، خانواده آقای عابدی هم گویا گفتن مرگ او بر اثر ایست قلبی بوده. اما از این خبر تخت که بگذریم، کریستیانو رونالدو با رسیدن به 102مین گل ملی، فقط 7 گل دیگه مهدی تا رکورد علی دایی و عنوان آقای گل فوتبال جهان فاصله داره. انگار این موضوع در هفته‌های اخیر بسیار خبرساز بوده.
نکته بسیار جالب توجه و قابل تعمق اینه که خب توجه رسانه‌های ورزشی در ایران و هواداران فوتبال به نحویه که انگار اگر رونالدو به این رکورد برسه ارزش و اعتبار علی دایی کاسته میشه، در حالی که برعکس، این رقابتی که پدید اومده باعث شده که حتی بیش از زمانی که علی دایی رکورد رو به دست آورد به او توجه بشه و مدام درباره او نوشته میشه، در کنار رونالدو با هم مقایسه میشن، یعنی ارزش افزوده هم داره برای علی دایی. مسئله ایه که رسانه ها نادیده میگیرن. حتی در رادیو جوان یه گفتگوی عجیبی رو من شنیدم که گفته میشد حالا که رونالدو دچار ویروس کرونا شده کاش طولانی تر بشه. تا اصلا واقعا تأسف آور این اظهار نظرها. میتونیم به رکورد بازی ملی هم اشاره کنیم که دست احمد حسن مصری وقتی این رکورد شکست اصلا چندان اقبال بین المللی نداشت، اما هرچه که سرجیو راموس اسپانیایی به اون نزدیک تر بشه که به زودی این اتفاق میفته و میتونه رکورد او رو هم بشکنه، اعتبار بیشتری میبخشه به این بازیکن بلندآوازه مصری که چه دستاورد بزرگی داشته و از دل این رقابت به او هم توجه بیشتری میشه. از این منظر باید مسئله رو دید. حالا رونالدو امشب اگر مقابل کرواسی گل بزنه نزدیکتر میشه، ولی به هر حال خود علی دایی هم گفته که باعث افتخار منه که با رونالدو در رقابتم و او رکورد منو خواهد شکست.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاس گذارم.
اینا یه جوری نیستن به ما وسایل بدن، هیچی به ما نمیدن، هیچی.
به جای این که مثلا شبیه خیلی از همسن و سال خودم باشم، خیلی چیزای بزرگتر تجربه کردم که فکر نکنم اصلا خیلی تو زندگیشون تا آخر عمرشون تجربه کنم.
مثلا
من موقعی که تو جنگل گرسنم و تشنم بود، حسنه من تو آرام بخشترین خواب بودن.
ببخشید، مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. ارزش قائل نمیشه، انگار ما انسانی، ما آدمی.
فقط میخوام از آتن برم که حالا هر کشوری شد زندگیمو استارت بزنم. میخوام منم زندگی کنم. منم میخوام مثل آدم عادی زندگی کنم. میخوام منم طعم خوشبختی رو بکشم.
دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
وقتی یه آدمی که مهاجرت میکنه مثل یه آدمیه که میمیره دوباره زنده میشه.
خیلی پشیمونم.
برای برگشت داشتم برمیگشتم.
در کل مهاجرت انگار اون آدمو به نظر من میکوبه، از نوع آدم دیگه میسازه. من هنوز نتونستم اون خود واقعیمو که تو ایران داشتم رو پیدا کنم. خوشبختی همون چایی بود که تو خونه مامانم اینا میخوردم کنار خانواده‌ام. برای من دیدن پدر مادرم یعنی خوشبختی.
5 بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم. از اینجا تا خونه من فکر میکنم نهایتاً 10 دقیقه فاصله باشه، کمتر، ولی من تا حالا ندیده بودم اینجا رو، به خاطر که وقتی میرسی اینجا فقط دنبال گرفتاریاتی، فقط دنبال بدبختیاتی، فقط دنبال این که از اینجا فرار کنی، فقط دنبال این که یه جوری از اینجا بزنی بیرون، از این باطلاقه، از این جهنمه که به ظاهرش بهشته ولی اون تو اون جهنمه گیر کرده، از اینجا بتونی خودتو بکشی بیرون.
خب مستند طعم تلخ خوشبختی که قرار است این پنجشنبه و جمعه ساعت 7 صبح در بخش تصویری رادیو فردا پخش بشه. اما در اینجا نوبت میرسه به مروری بر رسانه‌های کاغذی ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
شماره جانباختگان بر اثر کرونا روز گذشته 486 نفر اعلام شد، یعنی بار دیگر رکورد شمار جانباختگان روزانه بر اثر ابتلا به کرونا در ایران شکسته شد و این در حالی است که مقام‌های رسمی از جمله معاون وزیر بهداشت آقای ایلی حلیچی به صراحت گفت که چندی پیش گفت که این آمار رسمی که اعلام میشه میتونه 2 تا 2.5 برابر باشه. برخی دیگر از مقام‌های رسمی هم گفتن تا 3 برابر در واقع افرادی هستن که جان خودشون رو از دست میدن، ولی تنها کسانی آمارشون اعلام میشه که تست مثبت کرونا داشته باشن. حالا روزنامه سپید نوشته که همین آمار رسمی که اعلام میشه که 486 نفر روز دوشنبه اعلام شد به 2 تا 2.5 برابر خواهد رسید ظرف 2 هفته آینده. این هم آماری است که باز معاون کل وزارت بهداشت ایلج حریرچی اعلام کرده که به برآوردی که وزارت بهداشت داشته رو ایشون بیان کرده و این نشون میده که ظرف 1-2 هفته آینده بنابر نظر خود مقام‌های وزارت بهداشت شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران به حدود 1000 نفر در روز خواهد رسید، آمار رسمی که 2 تا 3 برابر میتونه بشه، شامل کسانی که تست کرونا مثبت ندارن ولی به کرونا مبتلا هستن و جان خودشون رو از دست میدن. روزنامه آفتابی از نوشته که مقام های دولتی و ستاد ملی مدیریت مقابل با کرونا گفتن که از روز شنبه اول آذر ماه حالا یه چیز تازهی بر خودشون آماده کردن به عنوان محدودیت های فراری که اون گونه که این روزنامه نوشته به معنای این نیست که اون تعطیلی کامل و مطلقی که درخواست شده بود و تأکید بیشتر سوی کارشناسان برای شکستن چرخه انتقال کرونا اون نیست و قرار است که یک اقدام دیگری رو انجام بدن. روزنامه آفتابی از نوشته که 40 سال است که مقام‌های جمهوری اسلامی هر بار با یک بحران مواجه میشن نمیخوان اون بحران رو حل کنن، بلکه فقط میخوان از اون بگذرن و نتیجهش بحران‌های مختلفی است که دودش به چشم مردم رفته، جان مردم رو گرفته، به زندگی و معیشت و سلامت و هستی مردم خسارت وارد کرده و حالا بحران کرونا هم همین گونه است. مورد مشابهی است که این روزنامه تاکید کرده که نه تنها تعطیل نخواهند کرد مقام های جمهوری اسلامی اون تعطیلی مطلق که بشکنه چرخه انتقال کرونا رو، بلکه همین موضوع تعطیلی رو تبدیل میکنن به یک بحران تازه. حتی روزنامه همشهری نوشته که اصناف هم خواستار این شدن که دست کم 2 هفته تعطیلی مطلق اعلام بشه در سراسر کشور به این دلیل که اصناف هم میخوان که این چرخه کرونا بشکنه تا بتونن به فعالیت طبیعی خودشون برگردن، نه اینکه به طور مکرر وضعیت قرمز و قرمزتر و بحرانیتر بشه و بر فعالیت اونها هم اثر بگذاره. روزنامه توسعه ایرانی هم یک جمله خیلی ویژه‌ای نوشته در این باره، نوشته که دولت در عمل توپ مسئولیت رو به زمین مردم انداخته، همون وضعیتی که شهروندان و مردم ایران خودشان باید میان در خانماندن و بیرون رفتن، میان سیر ماندن و گرسنه ماندن، میان بیمار شدن و سالم ماندن، میان مرگ و زندگی خودشون باید انتخاب کنن. یعنی مسئولیتی مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه دولت حسن روحانی در این زمینه نمیپذیره، نپذیرفتند و نخواهند پذیرفت.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.